الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 481، روز سه‌شنبه، مورخ 1/7/93.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجه دوم در اثبات وساقت ابراهیم ابن مهزیار کلامی بود که از سید ابن طاووس در ربیع شیعه نقل شده بود که ابراهیم ابن مهزیار از سفراء معروفی است که اثناعشریه در اونها اختلاف ندارند. مدرسه نجف مرحوم آی خویی اشکال کردند که این بیان اجتهاد سید ابن طاووس است و اجتهاد او برای ما معتبر نیست، که دیروز اینا رو اشاره کرد. عرض میکنیم که نسبت به این وجه و کلام مدرسه نجف دو مطلب باید اشاره بشه. مطلب اول نقدیست به این کلام مدرسه نجف، بیان این نقد این است که مرحومای خویی در دو مورد، یکی مقدمه دوم از مقدمات معجم، دوم در شرح حال ابراهیم ابن هاشم، می‌فرمایند ابراهیم ابن هاشم ثقه است. دلیل بر این وثاقت این است که سید ابن طاووس در سندی که ابراهیم ابن هاشم در اون سند است فرموده است و رجاله یا و اسناده ثقات بالاتفاق، این ادعای اتفاق در وساقت ابراهیم ابن هاشم از سوی سید ابن طاووس پذیرفته می شود، لذا حکم به وساقتش می کن. خب سؤال ما از مدرسه نجف این است که در مورد ابراهیم ابن مهزیار هم اگر صرفاً ابن طاووس می‌فرمود من السفرا، ممکن بود اشکال کنید که یه حد زده از یک روایت استفاده کرده و بالاخره حدسش مشکل داره، اما با اون قید اخیر چی کار میکنید؟ من السفرا الذین لا یختلف الاثنا عشریه فیهم، از سفرایی است که اثنا عشریه در اعتماد به اینها اختلافی نداره. خب این کن ادعای اجماع است که لا یختلف الاثنا عشریه فی ابراهیم ابن مهزیار و فی الاعتماد علیه. من السفراء المعروفين الذين لا يختلف الاثنا عشريه فيهم، ایشون از سفر نداره، من السفراء، ولی اویم احدهما اول کلامه ایشون میگه من السفراء المعروفين الذين لا يختلف الاثنا عشريه فيهم، موردی داریم شک داریم در بین اثنا عشریه ای من از سفرا هست یا نه، موردی داریم قطعا من از سفرا نیست، موردی داریم من از سفرا الذین لا یختلف الاثنا عشریه فی، ایشون از سفرای معروفی است که اثنا عشریه درشون اختلاف ندارن، مال سفراست، اینم احدهم است، یعنی حکم این مورد نسبت به اونم جاری است، از سفرایی است که اثنا عشریه درشون اختلاف ندارن، این منهم است، منهم را قبول ندارن. ایشون اگه خودش میگفت من از سفرا مسئله، بله حرف ایشون درست بود حدسه، ولی این انتصاب را به دیگران میده، میگه از سفرای معروفی است که لا یختلف الاثنا عشریه فیه، لذا عرض میکنیم که این ماده نقض به مدرسه نجف به نظر ما وارد است. یک مطلب ایره قبول دارن که من از سفرا بودن نتیجهش به ساقت وکالت را آقای خویی قبول نداره، اینجا مطالعه بکنید سفارت رئیشون قبول داره علامت وساقت آقای خویی، وکالت رو نه. میفرماید که سفارت اگه ثابت می بود بله، ولی وکالت در یک روایت دیگه زیل اون روایت که مرحوم کلینی نقل میکنه حرفای آقای خویی رو ببینید، فقط سفارت بله او علامت وساقته، ولی اون روایت وکالت میفهمونه وکالت علامت وساقت نیست، چون سفارت رو قبول داره علامت وساقت. مطلب دوم بفرمایید.
سفارت متأخرینه،
ادعایشون نه دیگه، اگه ادعای اجماع کرد این ادعای اجماعش معتبره، لذا در مقدمه دوم اشاره کردیم، توضیح بیشتر حرفای آقای خویی رو در مقدمه دوم معجم جلد اول ببینید، میفرماید ادعای اجماع بر وساقت یک نفر معتبره، نه تنها از قدما ولو از متأخرین باشه، همین که ثقه باشه اگر ادعای اجماع کرد کافیه، و توضیح هم بدن آقای خویی، حرف درستی هم هست. میفرمان اگر متأخرین، احد المتأخرین ادعا کنه بین الاصحاب چنین است، حداقل 3-4 تا متقدم بوده که توصیف کرده ایشون رو. این درسته، این مطلب تمام. مطلب دوم در اینجا مشکله دیگری است که مدرسه نجف باید به این مشکله اشاره می کردن، و اون مشکله مشکله جدی است. توضیح مطلب این است که ما دو کتاب داریم در بین کتب اصحاب، یکی اعلام الورا به اعلام الهدا از امام المفسرین شیخ طبرسی صاحب مجمع البیان متوفای 548. اینا رو تاریخ ها رو دقت کنید که بعد مقال نتیجه بگیر. دوم کتاب ربیع الشیعه منصوب به سید ابن طاووس متوفای 664، حدود 100 خورده سال بعد از شیخ طبرسی. این دو کتاب در تمام مطالب طابق النعل بالنعل و حرفاً بحرف، حتی در تبویب یکی هستن، مگر زیادی که در خطبه ربیع الشیعه است و بعضی از اختصارات بسیار اندک که در بعضی از ابواب است. لذا میبینید مثل مرحوم کاظمی در تکمله میفرماید من کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا و ربیع الشیعه رو از اول تا آخر تتبع کردم، دیدم این دو کتاب بدون زیاده و نقیصه، بدون تقدیم و تأخیر یک کتابند، فقط خطبش متغایر است. وقت مرحوم کاظمی در تکمل تلاش میکنه، حالا کنم یبدو از کلماتش میخواد بگه دوتا کتاب اینا مثلا، ولی دوتا کتابی که جز خطبه بقیه همه یکیست، در تبویب و بابندی و 4 رکن دارد و احوال پیامبر و رکن اول و امیر مؤمنان و سایر ائمه و باب 4 در رابطه با حضرت و حجت و 2 کتاب، یک کتاب طابق و نعل به نعل، فقط خطبه متفاوت است. مرحوم علامه مجلسی هم در نگارش بهار الانوار توجه به این تطابق داره و اشاره میکنه از کتب ابن طاووس کتاب ربیع الشیعه رو کنار گذاشتم لموافقته لکتاب اعلام الورا فی جمیع الابواب و ترتیب و هادا من ما یقضا منه العجب. دقت کنید قرائن مطمئنه قطعیه که کتاب از سید ابن طاووس نیست و از مرحوم شیخ طبرسی است. حالا چه جور شده به سید ابن طاووس نسبت داده شده؟ از ذریع نکته اشاره میکنه، بعضی توجیهاتی دارن، ظاهرا این نکته درسته که در سابق اینجوری بوده، بعضی از کتب دیگران رو دیگران املا میکردن میخوندن. 100 سال ابن طاووس بعد از شیخ طبرسی است، یک کتابو گرفته بوده دستش املا میکرده، گفته خطبه خونده برای املا، گفته این کتاب ربیع شیعه است. کسانی که می نوشتند اونجا فکر کرده کتاب مال ابن طاووس است، املا رو نوشته است و بعد این چنین در آمده، او خطبه سید ابن طاووس است، این کتاب ربیع شیعه است، فکر کرده کتاب مال سید ابن طاووس است، نسخه نویسان نوشتن به نام سید ابن طاووس. خود سید هم در کتبش اشاره نمی کنه، در سایر کتب بایی که گرا به این که به کتب دیگرش میده، به کتاب ربیع الشیعه گرا نمیده. روش معلوم نیست، اگه گفته این آقا متوجه نبوده، به درس دیر رسیده، سر ساعت املا ساعت 7 صبح بوده، گفته ساعت خوبی نیست، من نمیدونم چجور بوده. بالاخره بعضی میگن نسخه بوده، صدر افتاده دست کسی رسیده، حد زده این کتاب مال سید ابن طاووس است. بالاخره الان در صدد بیان این مسئله نیستیم، ولی اطمینان قطعی کسانی که تو این زمینم واردن قرائن اقامه میکنن، اطمینان است کتابی سید ابن طاووس به نام ربیع الشیعه نداشته است. این کتاب اعلام الورا به اعلام الهدای شیخ طبرسی است. یکی از شواهد بر این معنا که دقت کنید، دیدم غفلت شده از این شاهد، بعضیا ذکر کردن بحث رو غفلت کردن، اینه که مرحوم علامه مجلسی هم شخصش آدم عجیبی بوده، هم زمانش زمان عجیبی بوده. علامه مجلسی یک نسخه شناس قدر است که کم مثلش داریم در بین متأخرین. زمانم زمانی بوده، زمان صفویه، در زمان صفویه در ایران وضعی بوده است که شاید ما 4 مقطع داشتیم که سیل کتب شیعه از خارج بلاد ایران به ایران هجوم آورده است. یه مورد در زمان صفویه بوده است. در زمان صفویه وقتی حاکمیت مذهب شیعه، که گاهی بنده عرض میکنم که خدا رحمت کند پادشاهانش حتی شرابخور صفوی را، با همین عبارت میگه خدا رحمت کند حتی برخی از پادشاهان شرابخور صفوی را، درست عملا در عمل بعضی از اینا فاسق بودند، ولی گامهای اساسی و بلندی در رابطه با عرض کنم به حضور شما که تثبیت مکتب تشیع برداشتن، البته همه مدیون علما هستن، جمعه یک جلسه بود، بعضی از وزرا اونجا بودن، به یه مناسبتی من بهشون اشاره کردم، بگم که چه کار میکنید، چشماتونو باز کنید، حواستون جمع باشه. نقش علما در تبلیغ مذهب این برای ما هم مهمه که بفهمیم و بدانیم. آل بویه 120 سال تو این در دنیا علم تشیع رو بلند کردن. عاشورا رو از اونها داریم، احیاء قدیر رو از اونها داریم. سه تا فرزند یک ماهیگیر مازندرانی بودن. اینها رو به تشیع که نزدیک کرد یک عالم شیعه به نام سیروزی. یک گزاره های کوچکی در عقاید از سیروزی باقی مونده است. تحقیق میکردم این آدم کیه، بعد دیدم اهل سنت نوشتن سیروزی عالم بزرگ شیعه است، نقل میکنن و هو الذی حسن الی آل بویه مذهب الامامیه و صار غلمان و ترک فی زمانهی امامیه. تفکر مذهب تفکر بنی العباس و حاکمان بنی العباس متکی بر اتراک بود. فرزندان ترک رو می گرفتن، افسران مهمشون می شدن، مدیران مهم حاکمیت بنی العباس می شدن. یک عالم شیعی توجه کرد او در مقابل حاکمیت بنی العباس باید کار کنه. سیروزی بلند شد، علمای اهل سنت می نویسن غلمان ترک رو می گرفت، می خرید، اینا رو آموزش می داد، اعتقاد مذهب امامی رو در نفس اینا ترکیز میکرد، بعدم آزادشون میکرد. روش رو از کجا گرفته بود؟ از امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه. بعد عالم سنی مینویسه ولذا صار اکثر الاتراک فی زمنه امامی. در جایی سوال است که هر کدوم از ماها در هر جایگاهی هستیم امروز چیکار میکنیم نسبت به مذهب، چه کردیم، چه کار میکنیم. حالا بگذاریم این نکته رو دقت کنید. ثقویه با مشورت با علما روشی رو برای ترکیز و تثبیت تشیع در پیش گرفتن. در زمان صفویه علمای جبل عامل که یکی از مراکز بزرگ شیعی بود، هجرت گسترده رو به ایران شروع کردن. عالم شیعه در ایران کم بود، آمدن مناسب حکومتی رو هم گرفتن. نامه از شاه طهماسب هست، متن این نامه که می نویسد همه مناسبی رو مثل شیخ الاسلام، مثل امین الاسلام، اینا یک چیزای حکومتی بوده که به علما واگذار می کردن، تا جای علمای جبل عامل هست به دیگران واگذار نکنید. جبل عامل هم باز مرکز تشیع بوده است. مرحوم شیخ الرعاملی می نویسد در زمان شهید در یک روستا در تشییع جنازه 70 مجتهد شیعه شرکت کرد. جزین که الان یک مسلمان نداره، من رفتم تا چه برسه به شیعه. مرکز تشیع در زمان شهید اول، مدرسه شهید اول، مسجد شهید اول در جزین در جنوب لبنان بوده است و اونجا همه شیعه بودن. حالا امروز حتی یک مسلمان نداره، چه برسه به شیعه. خب آنها که به ایران می آمدن، گزاره هایی داریم که کتابخانه های خودشون را از جبل عامل به ایران می آوردن. لذا همین امروز، حالا غیر از اون چه که روس ها دزدیدند از اردبیل و بردند در روسیه، شوروی دزدید کتاب ها رو برد و اونجا یک تراث بزرگی اونجاست، همین امروز هم در کتابخانه های مختلف ایران شما پیدا می کنید کتب خطی و غیر خطی که از اون زمان بوده. علامه مجلسی چون در اون زمان بوده است، نسخ مختلف عنده متوفر بوده است. یکی از قرائن اینه که علامه مجلسی می نویسد کتاب اعلام الولا به اعلام الهدا به خط شیخ تبرسی در دست من است که اجازات مختلفی برای کتاب هست و از این قرائن زیاد داریم. این قرائن رو کنار هم که بگذاریم، قطعاً کتاب ربیع الشیعمون اعلام الورا به اعلام الهدای شیخ تبرسی. سید ابن طاووس کتابی به عنوان ربیع الشیعه نداشته است. خب این مقدمه. حالا نتیجه بگیریم. نتیجه این که اشکالی که به این وجه دوم است این است که کتاب ربیع الشیعه از سید ابن طاووس نیست و در حقیقت همان کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا از مرحوم شیخ طبرسی است. خب ما تا اینجا آمدیم، حالا شما از اینجا شو برید ببینید این کلیشه و این جمله من السفراء الممدوحین المعروفین الذین لا یختلف الاثنا عشریه فیهم تو نسخ اعلام الورا هست یا نیست؟ برای شما برید پیدا کنید نتیجه شو برای ما بیارید. چاپای جدید هست؟ خیلی عبارت یادداشت کنید بیارید. خب خوب، اگه باشه ولو در یک نسخه معتبر خوب. خب پس بنابراین این وجه هم با عنوان کلام سید ابن طاووس و جایگاه او نمیتونه برای ما مورد استدلال باشه تا بعد ببینیم به عنوان قرینه میتونیم این استفاده کنیم یا نه. بله اگر طبرسی گفته باشه، حالا ما که دلیل قوی تر داریم بر وساقت اونجا میگیم، اینا همه رو شما به عنوان قرینه حساب کنیم نسبت به روش شیخ طبرسی. یک نکته است که او باید در جای خودش خوب توضیح داده بشود که اصلا روش شیخ طبرسی در نقل مطالب روایات غیره چگونه است. تو مقدمه مجمع البیان شیخ طبرسی میفرماید روش شیخ طبرسی تقریبا نه بر ذکر کتب است نه بر ذکر اسناد الا ما شد. تو اعلام الورا به چند کتاب اشاره میکند در نقل از چند کتاب، اتفاقا بعضی کتبش هم در دسترس نیست الان، ولی روش شیخ طوسی در اشاره به کتب و غیره و اینها نیست. شیخ طبرسی در کتب خودش، چه مجموع البیان چه اعلام الورا چه سایر کتبش، اگه مسلم باشه در بعضی از نسخه اعلام الورا این وجود نداره، این جمله وجود نداره من السفراء المعروفین الذین لا یختلف الاثنا عشریه فیه، در بعضی از نسخ وجود داره. اینجا باید یه تحقیقی کرد دید نسخه معتبر کدام است، در نسخه معتبر بوده است یا در همین نسخه ربیع الشیعه مغشوش بوده است، چون اعلام الوراهایی هم که چاپ شده مؤسسه آل البیت هم چاپ کرده در مقدمش ببینید آورده است که یکی از منابع ما همون کتاب ربیع الشیعه است. با اون کتاب با عنوان ربیع الشیعه خیلی نمیشه اعتماد کرد، باید در نسخه اصلی اعلام الورا دید. علامه مجلسی که نسخه اعلام الورا دستش بوده ببینید به مناسبتی در بهار اشاره میکنه به این مسئله یا نه. اگر علامه اشاره کنه یک علامت اعتماد هست، به خاطر اینکه علامه میگه با ترکت و کتاب ربیع الشیعه، من وقتی اعلام الورا رو دیدم دیدم هر دو یک کتابن مما لا یقضا منه تعجب است، ربیع الشیعه رو کنارش گذاشتم، مستند من در نقلای اعلام الوراست، لذا اگه مجلسی آورده باشه خوبه. اما اگر این مسئله مربوط به اون نسخه ای از ربیع الشیعه باشه در اعلام الورای چاپی اینا رو نگاه کردن اون آورده باشن، یک نسخه از اعلام الورا مسلم جمله درش نیست، لذا باید تحقیق کرد و بررسی کرد. اگر باشه و اون دلیلی که ما بر وثاقت نداشته باشیم کسی داشته باشیم کسی قبول نکنه، نوبت به این دلیل میرسه. اگه باشه، نه در رجال او جایگاه رو نداره، ولی اگر این ادعای اجماع رو بکنه این جای خودش شیخ طبرسی یا طبرسی به قول شما بالاخره ثقتون از اینکه میگن طبرسی یعنی کان من تفرش، اشاره به این نکته داره. مثلا ایشون اگر گفتیم طبرسی یعنی نه از جای اینم یه اختلافی است که حالا در جای خودش هست، حالا طبرسی یا طبرسی هر کدام، بالاخره اینا تحقیق کنید با شما دیگه. وجه سوم، استناد کردن برای وثاقت ابراهیم ابن مهزیار به روایتی که شیخ کلینی در کافی در باب مولد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف از محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار نقل میکنه، قضیه مفصلی است که در ذیل این قضیه آمده است که از ناحیه مقدسه به پسر ابراهیم ابن مهزیار این پیام آمد که قد اقمنا مقام ابیک فحمد الله. این توقیع دلالت میکند که ابراهیم ابن مهزیار تا وقت موت وکیل ناحیه مقدسه بوده است و وکالت از ناحیه مقدسه علامت وساقت است. مشکل این وجه تا الان، چون ما در سند این روایات داریم یه تحقیق میکنیم با یه نگاه جدیدی، ولی الان محمد بن حمویه در سند این حدیث مجهول است، لذا روایت قابل استدلال نیست. وجه چهارم که به نظر ما دلیل عمده در وساقت ابراهیم ابن مهزیار است، حالا این وجه یکم توضیح داره که اجازه بدید فردا وارد بشیم که مطلب ابتر نمانه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. خب قبول دارم، ولی باید ثابت کنید که در نسخه اعلام البراء آره اگه باشه و این دلیل که ما اقامه می کنیم کسی قبول نداشته باشه، نوبت به همین حرف می رسد. خب